آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، زرنگز نوروزشو هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما رو از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 10 ایونی سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت 9 شب.
و شما بخیر شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در اینجا 6 بیگاه است. تا یک ساعت دیگر با سرانگیز عزیز در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از خبرهای تازه امروز که همکارم سید قاسمی خیانپور تقدیم میکند.
تشکر شنوندگان ارجمند، سلام. امروز دانشجویان تاجیک مقیم لندن علیه کشتار و لاتکوب و نقض حقوق های مهاجران تاجیک در روسیه در کنار سفارت روسیه در بریتانیا نمایش اعتراضی دایر کردند. آنها از مقامات روسیه طلب نمودند که هر یک حادثه حمله به مهاجران از تاجیکستان و کشورهای دیگر را منصفانه تحقیق کنند و از ادامه جنایت ها بر پایه عدالت ملی جلوگیری نمایند. اعتراضگران بعد هر یک سخنرانی این گونه شعارها در می دادند: یکی از سازماندهندگان این نمایش ظهور شاه رحمت اللهیف هم در گفتگوی تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از لندن خبر داد که تظاهرات آرام سپری شد و اما مسئولین سفارت روسیه از باز کردن در برای اعتراضگران و شنیدن طلبهای آنها سرپیچی کردند. امروز آخرین روز معرکه پیش از انتخاباتی در ایران است. رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد که از داوطلبان اصلی مقام رئیس جمهور محسوب می شود، اخیراً رقیب اساسیش میر حسین مرسوی را در کل گرفتن از طرح های با اصطلاح افلاس مبارزه پیش از انتخاباتی متهم و با آدولف هیتلر برابر کرد و تهدید نمود که او را به محبس می کشد. قبلا موسوی محمود احمدی نژاد را در فریب مردم در رابطه با وضع واقعی اقتصادی کشور متهم کرده بود. در ایران تحقیر مقام عالی کشور جنایت محسوب شود و افراد متهم می توانند برای تا 2 سال روانه زندان شوند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 12 ایون برگزار خواهد شد. بر اثر انفجار در جنوب عراق دست کم 28 نفر کشته و تقریبا 45 نفر دیگر مجروح شدند. ماشینی حامل مواد ترکنده در بازار شهر بدها واقع در کنار شهر آن‌ناصیریه منفجر گردید. سال 2006 این منطقه تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی عراق گذاشته بود. اوضاع در این شهر اساسا شیعه‌نشین معمولا آرام بود. در افغانستان یک فرماندهی ارشد جنبش طالبان و 16 فرد مسلح زیردست او کشته شدند. گفته می شود که مولا مصطفی با دسته عبارت از سند جنگنده سروری می کرد. با اطلاع نظامیان امریکایی موقع این گروه طالبان در ولایت غور از هواپیماها بمباران شد. هدف اصلی عملیات از بین بردن مولا مصطفی بود. با اطلاع نظامیان این فرمانده اخیراً با رهبران طالبان ملاقات ویژه داشت. گفته می شود که مولا مصطفی با خدمات کشف ایران نیز همکاری می کرد. 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ژاپن و کره جنوبی طرح قطعنامه آید به قضیه کره شمالی را هماهنگ کردند. در این سند از پخینیان دعوت شده است که از آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی دست بردارد. این گونه آزمایش‌ها از سوی کره شمالی در آخرهای ماه گذشته باعث نگرانی جامعه جهانی شده بود. طبق طرح در صورت ادامه آزمایش‌ها علیه کره شمالی از تحریم‌ها از جمله قطع معاملات مالی با این کشور و تفتیش برهای شبهه‌آور برای پخینیان کار گرفته می‌شود. انتظار می‌رود که رایدهی برای طرح قطعنامه روز جمعه برگزار شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز شرکت‌های کرایسلری آمریکا و فیات ایتالیا به سازش رسیدند که طبق آن شرکت ایتالیایی صاحب بخش اعظم سهمیه‌های کرایسلر می‌شود. این سازش با کرایسلر امکان می‌دهد که از پرداخت قرض چند میلیارد دلاری در جریان روند برشکستگی خلاص شود. در اظهارات شرکت فیات آمده است که به‌زودی فعالیت برخی کارخانه‌های کرایسلر بر اثر برشکستگی متوقف شده بود از سر گرفته می‌شود. و دادگاه شهر دوشنبه فردا بازرسی پرونده تغوی نظر سولیف برادر سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سولیف را شروع خواهد کرد. تغوی نظر سولیف 17 اپریل سال روان از سوی کارمندان دادستانی شهر دوشنبه بازداشت شده بود. تفتیش ها ثابت نمود که تقوی نظر سالیف ماهی دیکبر سال 1999 در حال مستی از افتمات کلاشنیکوف که غیر قانونی در منزلش نگه می داشت، برادر زوجهش دلیر فوزیلوف کارمند شعبه میلیسه نوحیه اسماعیل سامانی را هدف تیر قرار داده است. تقوی نظر سالیف تا بازداشت با ترمینال گمرک شهر دوشنبه رهبری می کرد.
شنونده ارجمند، خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدیم. برای دریافتی خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما ozodi.org و یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا همراه نظری می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم. دادگاه تاجیکستان 31 نفر را با جرم تأسیس گروه جنایی به سالهای طولانی زندان محکوم کرد.
فاجعه خونین در یک مهمانخانه شهر پیشاوری پاکستان.
محاکمه برادر وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان آغاز می شود.
تظاهرات نادر دانشجویان تاجیک در برابر سفارت روسیه.
وکیلان پارلمان تاجیکستان کارخانه تلکو را از یک نوع مالیات آزاد کردند. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک پرونده پرسر و صدا در کشور را به پایان رساند که تحقیق آن مدتی طولانی ادامه داشت. بر اساس این پرونده ده ها نفر به دزدیدن پول زیاد و سرکشی از پرداخت مالیات و دیگر جنایات های اقتصادی گناهکار دانسته و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
و حتی دو وکیل مجلس های محلی را که در رابطه با همین پرونده از وکالت هایشون محروم کرده بودند به زندان انداختند. عین زمان به گفته خود مقامات انتظامی گناهکار اصلی پرونده در خارج از تاجیکستان پناه میبرد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت سوخت گزارش میدهد.
31 نفری محکوم گشته از گروه نظام جورایف صاحبکار موفق و سابق وکیل مجلس ولایت سوغد را دادگاه عالی تاجیکستان به صادری یک عده جنایات وزنین سیاسی و اقتصادی گناهکار دانست و به مهلت‌های از 10 تا 25 سال به زندان فرستاد. نور نوروف رئیس مرافعه پرونده این افراد دادرس دادگاه عالی در ضمن قرائت حکم گفت که تعداد از آنها از جمله دو برادر نظام جورایف فخریدین و طالب جورایف ها برای همدستی در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان در سال 1999 تأسیس اتحاد جنایی و شرکت در آن گناهکار حسابیده شدند. برخی از محکوم شدگان از این گروه را دادگاه عالی برای قلابی از خود کردن اموال غیر به مقدار مخصوصاً بزرگ، ساختکاری اسناد و پنهان داشتن انداز مطابق اسناد جنایی تاجیکستان مجرم دانست. بازبینی پرونده این گروه 33 نفری به اصطلاح منصوب به نظام جورایف از جانب دادگاه عالی تاجیکستان طول تقریباً یک سال اخیر در تالار دادگاه ولایت سوغد در شهر خوجند ادامه داشت. محمود غلاموف سابق رئیس دادگاه ولایت سوغد در یک سخنرانی قبلی خود بسیاری اتهامات علیه محکوم شدگان را تاکید کرده بود.
پرونده 140 مواد جلد دارد. هر یک سودشونده به خودم یک جلدی عیب اعلان کرده.
بعد از اعلان حکم وکیلان مدافع و خیشان برخی از 31 تن افراد محکوم گشته از گروه نظام جورایف گفتند که حکم دادگاه عالی را ناعادلانه می حسابند و بر اساس آن شکایت کاساسیونی خواهند برد. با گفته آنها نسبت اکثر کل محکوم شدگان کار گرفتن از بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان یعنی تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادری جنایات اقتصادی متهم شناخت از روی عدالت دادگاهی نیست. همدان وهابوف که برادرش غنیجان وهابوف از شهر اسفره از گروه مذکور به 21 سال حبس با حکم دادگاه عالی محکوم شد میگوید:
مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون تابع جورایف نظام خان با قرار داشت و اونها وظیفه های خدمتشون رو اجرا کردن ولی نو وابسته کمتر نادرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها نوعدالتانه بود.
بازداشت این گروه در تیرماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف، سابق وکیل مجلس ولایت سغد و سروری پیشینی کارخانه های کیمیا و سپیرت شهری اسفره صورت گرفته بود. آن زمان آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد اعلام داشت که نظام جورایف را برای وارد کردن ضررهای مالی به خزینه دولت تاجیکستان در حجم بیش از 11 میلیون دلار ایالات متحده در دوام سالهای 1998-2007 میلادی با راه ساختکاری اسناد و پنهان داشتن مالیات عیبدار می حسابد. بعد از یک سال در تیرماه سال 2008 بخش مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نظام جورایف را طرحریز کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف اعلام کرد. ولی افراد نزدیک به نظام جورایف این گونه اتهامات را علیه او رد کردند و گفتند که این همه اتهامات برای سرکوب کردن یک تاجر موفق و از خود کردن دارایی های او از جانب گروه های معینی صاحب قدرت تاجیکستان صورت گرفته است. ضمناً اکثر کلی 31 نفری محکوم شده با حکم دادگاه عالی تاجیکستان ساکنان ناحیه اسفره و عمدتاً همکاران سابق نظام جورایف می باشند. بازبینی دادگاهی پرونده آنها در میانه های سال گذشته 2008 آغاز یافته، در زمان مرافعه 17 نفری آنها در بازداشت و 16 نفر که عمدتاً به صادر جنایات اقتصادی متهم می شدند در آزادی ولی به شرط خارج نشدن از محل زیست به سر می بردند. خود نظام جورایف در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان به سر می برد و در سال گذشته پلیس بین المللی اینترپول برای دستگیر نمودن او جستار اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بعد دو سال محکوم به زندان شدن یک گروه 31 نفری در شمال تاجیکستان که از پرونده های بی سابقه در این دو سال اخیر محسوب می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در نزد سفارتخانه روسیه در شهر لندن گروهی از جوانان دانشجویان تاجیک جمع آمده و به ضد بیگانه ستیزی در روسیه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در این تظاهرات نادر که با شرکت نکمتر از 30 دانشجوی تاجیک در لندن برگزار شد، آنها به ضد بیگانه ستیزی و نقض حقوق مهاجران و اقلیت های ملی در روسیه شعار دادند. ایرج سعادت سایروف، یک تظاهرگر، دایر به طلب هایشان به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت:
طلب ما در سه بخش است. یکم بخش در آن است که ما طلب میکنیم انسان هایی که وارد روسیه میشن باید که حقوق وارد شدن آنها را مستحکم کنند، یعنی که چون در آمدن باید که اونا برابر حقوق داشته باشند که در اون را، یعنی که به خطر اونا باید معیا باشد. دیم بلند برداشتن نظارت از طرف حفظ حقوق، یعنی پلیس و دیگر اونایی که به حقوق قطعی سرکار دارن باید که بلند بردارن. دیگر اونی است که باید که کسی که در داخل روسیه کار میکند باید که یعنی که رفا دیان، یعنی دیان که اونا در کدام حالت زندگی میکند. چهل که در از روی تجربه های کشورهای دیگر ما چیزی را طلب نمیکنیم که روسیه از روی اون نبرد، بلکه چیزی را طلب میکنیم که روسیه خود خواهان آن است.
در روسیه که میزبانی نکمتر از میلیون نفر مهاجران تاجیک است، سالانه ده ها نفر از دست سرتراشیده های و دیگر گروه های ملتگرا کشته می شوند. سال گذشته به گفته مقامات تاجیکستان حدود 50 شهروند تاجیکستان را سرتراشیده های روس ظالمانه کشتند. برگزار کنندگان تظاهرات در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با این اقدامشون می خواهند تا توجه دولت روسیه را به این ظهورات منفی جلب نمایند.
بله، ظهوراتی که به گفته حامیان حقوق بشر به امنیت ملی خودی روسیه یک کشور گوناگون ملت تهدید میکند، اما در خودی تاجیکستان حامیان حقوق محفل های سیاسی و جامعه را ملامت میکنند که برای حفظ حقوق مهاجران کاری در روسیه هیچگاه دسترجمانه صدا بلند نکردند. با وجود نقص گسترده حقوق مهاجران تاجیک در روسیه و فرستادن صدها جسد در یک سال، جامعه تاجیکستان هیچگاه شاهد آن نشده است که مثلا یک گروه برای جلب توجه به این مسئله صدا بلند کرده باشد. به استثنای چند نشریه تاجیکستان که بعد از سربریدن یک جوان تاجیک از طرف ملت‌گرایان روس حتی بر راندن پایگاه نظامی روسیه از تاجیکستان دعوت کردند. رحمت کریم دولت، خبرنگاری رادیوی آزادی، بررسی موضوع را از دوشنبه ادامه می‌دهد.
برخی از صاحب نظران و تحلیلگران تاجیک میگویند اقدام جوانان تاجیکی دانشجوی مقیم بریتانیا در هر صورت قابل توجه است، اگرچند به گفته آنها امکان بسیار مؤثر واقع شدن این اعتراض ها در امر جلوگیری از ادامه بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه را بعید میدانند. بختیار خالقوف ختم کننده بخش سیاست شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در این زمینه میگوید
از نظر سیاسی اقدامی نو است، ولی نتیجه نمیدهد. به فکر من که نتیجه نمیدهد.
بنا به آمار تاکنون منتشر شده، در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان مشغول کار و زندگی میباشند و احتمالاً مهاجران تاجیک بیشتر از هر کسی دیگر در روسیه با پایمال شدن حقوقشان مواجه شده، مورد عداوت نژادی و قوم پرستی گروه های ملتگرای روس قرار گرفتند. موردهای حمله به شهروندان تاجیکستان و کشته شدن آنها از سوی گروه های نجات پرستی روس از 1 سال پیش افزایش داشته و در پاییز گذشته با بریدن سر صلاح الدین عزیزوف یک جوان 20 ساله تاجیک به نقطه عطف خود رسید. این حادثه بازتابی گسترده در مطبوعات مستقل تاجیکستان پیدا کرد و به حدی که باعث واکنش سفارت روسیه در دوشنبه شد. اما در این نوع اعتراض رسانه های خصوصی و روزنامه‌نگاران جداگانه تنها ماندند و به این اعتراض توده های مردم و محافل اجتماعی و جامعه شهروندی همراه نشد. این در حال است که بنا به آمار گزارشگران امور اجتماعی تاکنون شرایط معیشت حدود نصف از خانواده های تاجیک توسط مبلغ های مهاجران کاری تامین می شود. این مهاجران در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان ارسال کردند. اما چرا با این همه وجود جامعه تاجیکستان لطف و مرحمت خود را در پشتیبانی از این مهاجران تاکنون دریغ داشته است؟ رجب میرزا ژورنالیست تاجیک و از فعالان سیاسی میگوید
مشکل اصلی همان فکر میکنم در همین است، یعنی مسئولین حکومت و در نوبت خود مسئولین رسانه های دولتی حکومتی تاجیکستان تا هنوز مشخص نکردن که در مورد قانون شکنی هایی که نسبت شهروندان تاجیکستان در روسیه و تمام کشورهای دیگر صورت میگیرد به چه طرز واکنش نشان میدن، یعنی هنوز مشخص نیست موقع آنها و همین چیز در مطبوعاتی در رسانه های دولتی هم از بس که شرح توضیح خشن نمی آبد.
در همین حال برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که خود محافظه کاری مردم در امر دفاع از حق مهاجران و واکنش آشکارا نشان ندادنشان به نقض حقوق مهاجران به طبیعت سرکوب شده مردم تاجیک نیز برمی گردد. خیرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی و سردبیر نشریه جامعه میگوید مردم جرأت اعتراض را دارد، اما چون میداند واکنشش نتیجه ندارد دست به آن نمیزند.
مردم تا اندازه از بی نتیجه انجام یافتن تصمیم های خود یا اعتراض های خود خسته هم شدند.
ولی میرحمد امیرشاه نویسنده و صاحب نظر تاجیک میگوید گروه هایی که میخواهند از حق مهاجران خود دفاع کنند مثل خود مهاجران به دفاع و به پناهند، از این خاطر جرأت صدا بلند کردن را ندارند.
یگون کسی نیست که از پشت اونها جدی دعوا کنه حق حقوق او را پشتیبانی کنه و در مورد درکوری دست مدد دراز کنه. تاجیک با تمام مضمون شکسته است، هم در وطن هم برون از مرد.
آقای امیرشاه همچنین میگوید به نظر او جرأت و روح تاجیک به حد شکسته شده است که حتی باور نمیکند که گروهی از دانشجویان تاجیک با ابتکار خود در لندن نیز دست به چنین ابتکار زده باشند. او میگوید مبادا کدام گروه منفیت خواه از این فرصت بخواهد استفاده کند. اما در واقع در بهاری گذشته میان سفارت مسکو در دوشنبه و چند نشریه مستقل تاجیک رد و بدل شدید و لحن در این زمینه پیش آمد. این برخود بعد آن تشدید شد که سفارت روسیه از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ضمن نامه خواست از انتقاد موضع روسیه و رهبران آن در مطبوعات مستقل جلوگیری شود. نامه‌ای که وزارت خارجه با آن واکنش نکرد، اما باعث شد رسانه‌ها موضع تندتر را نسبت به روسیه اتخاذ کنند. و این رویارویی میان مسئولین سفارت روسیه و رسانه‌های مستقل تمام 3 ماه بهار ادامه کرد و اخیراً تقریباً فروکش کرده بود. ولی اقدام دانشجویان تاجیک لندن شاید عمر این بحث‌ها را به درازی تابستان امسال نیز تأمین کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحملی به گفته کارشناسان بیش از حد جامعه تاجیکستان در برابر نقض حقوق گسترده شهروندان این کشور در روسیه. مجله شامگاهی را بعد پخش یک آگهی با گزارش دایر به ترکش خونین در پاکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش خواهد.
آزادی در ساتلیت.
مفتشانی پاکستانی در بین خرابه های یک مهمانخانه مجلل شهر پیشاور نشانه های را می جویند تا عاملان این جنایت زیشت یعنی ترکیش در این مهمانخانه را پیدا کنند. بر اثر بمبگذاری انتحاری در مهمانخانه پرل کانتیننتال دست کم 11 نفر از جمله دو کارمندی مؤسسه امدادی سازمان ملل هلاک شدند. ماموران امدادی زیادی از سازمان های بین المللی به پیشاور آمدند تا به موج فراریان کمک نمایند که بر اثر جنگ نیروهای حکومتی با طالبان خانه های خود را ترک کردند. جزئیات بیشتر را از سلیم ایوبزاد همکارم از رادیو آزادی می شنویم.
هلاکت آدمان از جمله کارمندان نیازهای مددرسان سازمان ملل را مقامات پاکستانی تصدیق کردند، اما شماره عمومی قربانیان حادثه در حال تغییر است، زیرا از زیر شکست پاره ها جسدهای نو کشف می شوند. وزیر اطلاعات ولایت مرزی شمال غربی پاکستان میان افتخار حسین گفته است ترکش در مهمانسرا انتقام طالبان از نیروهای حکومت بود که ستیز جویان را در سوات و ملاکند شکست دادند و از احتمال تکرار شدن چنین حادثه ها هشدار داد. مهمانخانه پرل کانتیننتال پیشاور جای پسندیده خارجیان بود و شمار زیادی از کارمندان سازمان های بین المللی که برای کمک به بیجا شدگان درگیری های ملاکند به منطقه آمده اند در اینجا زندگی میکردند. ویدیو دیدبانی امنیتی بنا نشان می‌دهد که یک گروه مسلحان سوار یک ماشین سبک را با رسیدن به درآمدگاه حولی مهمانسرا به پاسبانان تیر کشاده‌اند و ماشین بارکشی که احتمالاً پر از مواد ترکنده بود به دیوار مهمانسرا برخورد. انفجار نیرومند بخشی از بنای 5 طبقه را به زمین یکسان کرده ده‌ها ماشین را تخریب نمود. پلیس حدس می‌زند که در ماشین بارکش 500 کیلوگرم مواد ترکنده موجود بود. یک راننده تاکسی جمیل شاه که هنگام ترکش در آن اطراف بود این گونه می‌گوید:
ما در نماز بودیم که تیراندازی سر شد و همه فیغان میزد که تروریست ها آمدند. بعد همه از ترکیش گوشکر کننده به وحشت آمدند.
کارشناس امور منطقه فضل رحیم مروه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از پیشاور گفت پیور کانتیننتال امن‌ترین مهمانخانه پیشاور به شمار می‌رفت. آن در حلقه بسیار بناهای مهم دولتی و حربی جایگیر شده مورد استفاده کارمندان مددرسان و دیپلمات‌ها بود.
حقیقتش این است که پس از عملیات سواد حکومت تمام کارها را میکرد که امنیت حفظ شود. پاست های تفتیشاتی زیاد شده، همه ماشین ها کافت و کوب می شوند. از جای های جمعیتی هیچ جای مثل این مهمان سرا امن نبود. زیرا بینای آن از دروازه های اساسیش خیلی دورتر جایگیر است. دوربین های امنیتی همه حرکت ها را ضبط می کردند و بار کالا با سگ تفتیش می شد. حتی کالای مربوط به افرادی والا مقام.
به خیده مروبت مهمانسرا برای آن هدف قرار گرفت تا به خارجیان پیام داده شود که هیچ جای پاکستان برایشان امن نیست. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تصدیق کرد که در این ترکش کارمند سربیان الکساندر ورکاپیچ کشته شده است. سازمان ملل همچنین گزارش داد که کارمند بنیاد کودک یا یونیسف شهروند فیلیپین پرسیوراند سو نیز در این حادثه به هلاکت رسید. این یک حمله وحشیانه و غیر قابل قبول به انسانیگری بلند بود که پرسی به آن باور داشت، گفت در اظهاراتش مدیر اجرایی بنیاد کودک سازمان ملل آن ونیمان. مامور بلندپایه شهر پیشاور انی صاحب زاده گفت همچنین یک زن آلمانی که برای بنیاد کودک سازمان ملل کار میکرد و هم یک مرد بریتانیایی و یک شهروند نیگریه در این ترکش زخمی شده اند. اینی چنین حمله خودکشانه با استفاده از ماشین بارکش در مهمانسرای مریوت اسلام آباد در ماه سپتامبر سال گذشته 55 نفر را به هلاکت رسانده بود.
ترکش خونین در یک مهمانسرای شهر پیشاور پاکستان که این کشور با جنگجویان طالب دست به گریبان است و با موج عظیم فراریان روبرو.
و برمیگردیم به دوشنبه. دادگاهی این شهر اعلام کرد که فردا صبح مرافعه دادگاهی تقوی نظر صالحف برادر وزیر پیشین کارهای داخلی شروع می شود که دادستانی او را به قتل یک خویشاوندش متهم می کند. برادری وزیر پیشین محمد نظر صالحف را بعد از این مقام برکنار شدن او 14 اپریل سال روان بازداشت کردند. جزئیات موضوع در گزارش اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
بنابه اطلاع دادگاه شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی تقای نظر صالحوف، برادر محمد نظر صالحوف، وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان که به جنایات سنگین از قبیل کشتار و نگاهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود، روز پنجشنبه 11 یونی سال جاری شروع خواهد شد. طبق پرونده مذکور، تقای نظر صالحوف از جمله در قتل دادر عروسش گمانبر می شود. تقای نظر صالحوف سال 1999 با گلوله کلاشنیکوف در خانه شخصیش دلیر فازیلوف دادر همسرش را که کارمند شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی بوده است به قتل رسانیده است. مسئولین دادستانی شهر دوشنبه می گویند تقای نظر صالحوف بعد از 1.5 ماه برکناری برادرش محمد نظر صالحوف از سمت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. به قول سیف‌الدین سراج‌زاده، معاون اولی دادستانی شهر دوشنبه، پرونده جنایی در این باره 10 سال پیش باز شده است، ولی به دلیل نبودن شاهدان و اثبات نشدن گناه، تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشت. گفته می شود که شاهدان این حادثه اکنون پیدا شدند و امکان دارد در مرافعه روز پنجشنبه در باره تقای نظر صالحوف شهادت دهند. تقای مراد صالحوف برادر محمد نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. برادر او محمد نظر صالحوف طول چندین سال در مقام‌های دادستان کلی تاجیکستان، رئیس دادگاه قانون اساسی، معاون وزیر کارهای داخلی و دو نوبت رهبری دستگاه اجرایی یا مأموریت رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و کلیدی در حکومت رحمان به شمار می‌رفت. دادگاه شهر دوشنبه می‌گوید جریان مرافعه پرونده تقای نظر صالحوف کشاد صورت گرفته، به مطبوعات اجازه شرکت داده می‌شود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من تایری سفر با اتفاق همکارم زرنگیزی نوروز شاه شما را همراهی میکنیم. با این گزارش تقریبا نصف مجله شامگاهی را هم سپری کردیم.
بله، ساعت در شهر دوشنبه 9:26 دقیقه و در شهر پراگ هم 6:26 دقیقه است. در نیم ساعت باقی مانده برنامه هم گزارش های جالب دیگر از تاجیکستان و جهان تقدیم می شود. ولی حالا یک ترانه می شنویم و بعدا برمی گردیم به سراغ گزارش های دیگر.
Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be, can't you see? We aren't free, fixed like a tree to the holy ground. With my sound, gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, just I give you.
With a North Fire.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اینک عنوانی گزارش های بعدی برنامه.
وکیلان پارلمان تاجیکستان به خاطر کارخانه تلکو طرح بودجه امسال را اصلاح کردند.
در ایران تبلیغات انتخاباتی ریاستی جمهوری به پایان میرسد.
بیمارستان های روحی چشم برای طبیبان صاحب تجربه در ولایت ختلان
و نگرانی ها از نارسایی ذخیره های مواد غذایی در تاجیکستان. و می رویم به ایران که روز جمعه انتخاباتی ریاست جمهوری دارد و صبح پنج شنبه آخرین روز تبلیغ انتخاباتی در این کشور است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شام چهارشنبه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی که تحت انتقاد شدید رقیبان انتخاباتیش قرار گرفته است 15 دقیقه وقت می دهد تا به گفته خود احمدی نژاد به توهین های رقیبانش پاسخ بگوید. این تصمیم تلویزیون دولتی ایران را طرفداران نامزدهای دیگر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی به عدالت خواندند. حالا بسیاری ها حدس می زنند که با وجود تلاش های محمود احمدی نژاد جهت حمایت از سیاست هایش دیگر احتمالاً مردم ایران به او شانس دیگری نخواهند داد. در این باره صحبت داشتم با عباس جوادی، تحلیلگری امور سیاسی ایران در رادیو آزادی، و از او نخست پرسیدم که تا چه حد امکان دارد محمود احمدی نژاد در انتخابات امسال شکست بخورد.
دو شرط هست که میتوند پیروزی رقیب مخالف احمدی نژاد رو تضمین کند. یک، اینکه هرچی بیشتر آدم ها بیاند آواز دهند. یک دوم اینکه در آواز دهی آنقدری که از ترس میرود و واهمه هست که با آوازها رو عوض کنند، به اون درجه ای که شک و شبه هست نشود، حداقل در حدی باشد که قابل تحمل باشد. هر دوی اینها هنوز باز است و معلوم نیست که اولا مردم چقدر می آیند آواز دهند، دوم آیا بغل کاری می شود. دو، اونچه که مردم رو می جنباند و به کوچه می آرد باعث می شود که بیشتر بیاین رأی بدهند، همشون در این نکته اتفاق نظر دارند که احمدی نژاد باید برود، به خاطر اینکه وضع اقتصادی رو بسیار آشفته کرده است. ایران با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است، هنوز 40% بنزین خودش از بیرون وارد میکنند، چون که امکانات تصفیه بنزین نفت رو ندارد. اینفلاسیون طبق ارقام خود بانک مرکزی ایران 25% است، بیکاری 20% است. مردم از این ناراحتن و از نظر اینکه ایران به عنوان کشور بزرگ و قوی منطقه اون جا و مکانی که در جامعه بین المللی باید داشته باشد ندارد.
اما شما گفتید حضوری زیادی مردم در انتخابات میتواند سبب شکستی محمود احمدی نژاد شود. آیا اون بحث های تیز و تنده که احمدی نژاد و مخصوصا موسوی داشتن هیچ تأثیر داشت؟ که
چند درصد بسیار تأثیر داشت، مخصوصا و مخصوص دوتا، به نظر من دوتا فاکتور خیلی مهم بود در این چیز. برای اولین بار هیچ کس از ایرانی ها باور کردن نمیخواست که دبات زنده در تلویزیون هر کدام 90 دقیقه شما میشینید میگوید که اینا چی میگن و تندی و تیزی دبات ها و اینکه طرف ها همدیگر رو با چیزهای اتهام متهم کردن که در دو ماه پیش، اگر من اونجا هم نوشتم، اگر دو ماه پیش یک روزنامه اینو می نوشت دفعتا اون آدم و نویسندش و سردبیرش و چاپچیش و فروشندش و دی بینندش و هرچی اونی که اونو حمل می کنند، جیبش هست، سومکاش هست، غیر اون روزنامه رو 100% کاری می کردن، به حبس می انداختن، این کاری دادگاه می کشندن و غیره. حالا کسایی که سالها مسئول جمهوری اسلامی بودن برای 30 سال، هم خودشون متهم شدن با فسادکاری و رشوه‌خواری و خیشتن بازی و بگوییم نپوتیزم، و این انگیزنده بیشتر برای آمدن برای رأی دادن بود. یک دوم این که به نظر من در ایران اینترنت، وبسایت‌های مختلف، شما تصور کنید که بعضی چیزها رو، ویدیوها رو و یا مقاله ها رو که در ایران نمیمانند که اینا رو پخش کنن، اینا همه دارن در ایران، چون که از طریق اینترنت دارن پخش میکنن، با همدیگر نشان میدهن، با همدیگر بحث میکنن، اینو دیگه پیش اینو نمیشد کرد.
طور شما در اون شرح خود گفتید از ایران برای اون خوب است که از اون هر گونه سورپرایز میتوان انتظار داشت. و این رو هم میتوان انتظار داشت که محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران بشود.
من فکر میکنم که محمود احمدی نژاد میرود. حالا شما تصور کنید که دوباره انتخاب شد. حالا دور اول که گمان میرود که نشود، احتمالاً این میماند برای هفته آینده روز جمعه. ولی اگر به فرض شد حالا یا این هفته یا هفته آینده انتخاب شد، به نظرم اون یخ شکسته است دیگر. یعنی چیزی که از زبان دهان احمدی نژاد یا کسای دیگر بیرون میآید، این دیگر اون اعتبار 100% در نظر مردم قبلی که داشت دیگر، یعنی چون اون پرستیج و ایمیج و حیثیت و اعتبار قبلی هم احمدی نژاد و هم دیگران که در رأس این هرم قدرت هستن از بین رفته است.
عباسی جوادی، تحلیلگر امور سیاسی ایران، دایر به پیشبینی ها از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت میکرد که انتخابات روز جمعه برگزار خواهد شد. بعد از پخش یک آگهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و با اتفاق همکارم زرنگیز نوروز شاه دایر به تحولات تاجیکستان صحبت میکنیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان به خاطر از یک نوی مالیات آزاد کردن کارخانه‌ای عظیم‌ترین تولید آلومینیوم در کشور یعنی تالکو بودجه سال روان را اصلاح کرد. کارخانه مذکور که بر اثر بحران جهانی اقتصادی رنج میکشد و در 3 ماه اول همین سال نظر به سال 2008 14000 تن کمتر آلومینیوم تولید کرده است، یک داستان درو درازی دادگاهی داشت و اصلاح بودجه هم به آن داستان ربط میگیرد.
داستان ماجرای دادگاهی تالکو و شرکت انسال برای حل ماجرای دادگاهی به نفع تالکو که با شرکت میانه‌روی انسال بحث داشت، حکومت تاجیکستان نه کمتر از $100 میلیون مصرف کرده است. اکنون بر اساس قرار وکیلان مردمی، شرکت تالکو را از پرداخت $2 میلیون آزاد می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
پیشنهاد آزاد کردن شرکت تالکو از پرداخت مالیات برای درآمدهای از مرافع دادگاهی در شهر لندن بریتانیای کبیر به دست آمده در بودجه سال 2009 از سوی حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. وکیلان مجلس نمایندگان بدون بحث و بررسی پیشنهاد مذکور را پذیرفتند که در نتیجه شرکت تالکو از پرداخت $2 میلیون به خزینه دولت آزاد می شود. سفر علی گولوف، عضو کمیته اقتصاد و بودجه در مجلس نمایندگان تاجیکستان، گفت که در نتیجه سازش حاصل شده در دادگاه لندن میان شرکت تالکو و شریکان تجارتی پیشین آن، شرکت انسال و هامر، شرکت تالکو بیش از $11 میلیون درآمد به دست آورد. ولی به این دلیل که عین زمان این شرکت با وضع بد اقتصادی و مالی روبرو است، حکومت راضی شد که از این مبلغ مالیات نستاند.
در اساس همین سازشنامه درآمدهایی که به دست آورده می شود از اندوز آزاد کرده شد، برای همین تغییرات به بودجه دولتی وارد کرده شد.
در همین حال شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و نماینده این حزب در پارلمان کشور، که بارها از فعالیت‌های شرکت تالکو و ناشفافی‌ها در آن انتقاد کرده است، از مالیات آزاد کردن شرکت تالکو در زمینه مبلغ به دست آمده را یک اقدام درست ارزیابی کرد.
این مالیات در حدود $11 میلیون به درآمد کارخانه، درآمد فقط پولکی نیست، یک قسم درآمد از روی معلوماتی که رهبریت شرکت آلومینیوم تاجیک داد، پول کردیتوری همچون قرض در حسابات این چیز مانده بود، برگردانده شد به واسطه سود. در اینجا حاضر به طور بازپس این اندازبندی کردن، این باز هم به ضرر کارخانه دولتی هست.
مباحثات دادگاهی میان شرکت تالکو و شرکت انسال در دادگاه لندن از سال 2005 تا سال 2008 ادامه داشت. در ماه نوامبر سال 2008 هر دو جانب به سازش دست یافتند و محاکمه دادگاهی با همین به انجام رسید. داستانی کلی تاجیکستان نیز اعلام کرد که من بعد رهبریت شرکت تالکو و رئیس سابق کارخانه ارزیز در نزد قانون جوابگر نیستند. گفته می شود تنها مصارف تلکو برای وکیلان دفاعش در این محاکمه بیش از 140 میلیون دلار را تشکیل داده است. تا حالا معلوم نشده است که جانب انصال با چه شرایطی از ادامه مرافعه دادگاهی دست کشیده است. اما رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از منتقدان سیاست های حکومت تاجیکستان معتقد است که پرداخت تلکو در برابر انصال به مراتب بیشتر است.
اگر که حجم وقت چند پول باشد در دوام مثال 3 سال 4 سال مثال بررسی مرافع سودی در اینجا نه کمتر از 20-30% همین حجم بحث مثال مرافع سودی همین گونه خرج کرده شود. به این یکون مرافع گذرانده نمیشه.
ضمناً تنها شرکت تلکو نیست که توانسته باشد از امتیازات ویژه توسط حکومت و پارلمان برخوردار شده است. قبلا نیز چنین امتیازات به شرکت مشترک تاجیکی و ایرانی تاج ایران برای وارد کردن قسمهای احتیاطی به تراکتورها از خارجه و حکومت شهر دوشنبه جهت ساختمان باغ استاد رودکی در مرکز شهر که قسمی از محصولاتش را از خارجه دسترس کرده بود داده شده است و پارلمان با پیشنهاد حکومت کشور در این موارد هم شرکتی تاج ایران و هم حکومتی پایتخت را از پرداخت برخی از مالیات و باج گمرکی آزاد کرده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزاد کردن شرکت تلکو از پرداخت 2 میلیون دلار مالیات. ضمناً وزارت مالیه تاجیکستان در گزارش رسمی دایر به فعالیت 3 ماهه شرکت تلکو نوشته است که این بر اثر بحران مالی زیان فروش محصولات کارخانه تقریباً 14 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. وزارت می‌گوید برای تولید 1 تن آلومینیوم تاجیک 2000 دلار مصرف می‌شود، در حالی که قیمت آلومینیوم در بازار جهانی از 1300 دلار بالا نرفته است.
و گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است و دایر به نارسایی ذخیره های مواد غذایی در تاجیکستان. با گفته وزارت رشد اقتصادی حجم مواد غذایی وارداتی به تاجیکستان 50% را تشکیل می کند، ولی اقتصاددان های تاجیک می گویند این رقمی درست نیست و بازارهای کشور را دلیل می آورند که در آنها مواد غذایی داخلی را بسیار کم می بینید. تاجیکستان تا چه حد قادر به تامین خویش با مواد غذایی کافی است؟ در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه.
مقامات فاو یا مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است برای اصلاحات سیستم تجارت جهانی که به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان منجر شده است تلاش کنند. ژاک دیوف مدیر عامل مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد اخیراً در همایش سن پیترزبورگ که وزیران کشاورزی و نمایندگان 50 دولت جهان شرکت داشت به تامین امنیت غذایی تاکید کرد و گفت که از سال 2006 تا بدین سو قیمت مواد غذایی در بازارها 60% بالا رفته است، از جمله قیمت گندم 2 برابر افزوده است. آیا تاجیکستان در سال 2009 که به دنبال بحران مالی جهانی به بحران عمیق اقتصادی روبروست از چنگ بحران غذایی رها شده است؟ انور لطیفوف سردار کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال گفت:
قبول برنامه تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت این کم کردن وابستگی بازار استعماری جمهوری تاجیکستان از واردات محصولات آن مال و محصولاتی است که در جمهوری تاجیکستان امکانیتی پرورش کردن و استحصال کردن آنها هست و همزمان مقدار زیادی زمین هایی که امروز مورد استفاده قرار نمی گیرند باید این زمین ها رو بیشتر استفاده کنیم و این هم برای پیداشوی جایهای نوی کاری مساعدت کند از یک طرف، از طرف دیگر این امنیتی آذوقه‌واری مملکت رو تامین می کند.
از انور لطیفوف پرسیدم که وضع واردات و صادرات در حال حاضر نسبت به سال گذشته تغییر یافته است و گفت:
اگر در همین دوره سال گذشته در بازار استعمالی مملکت زیاده از 63% مال و محصولاتی که در بازار استعمالی فروخته می شود محصولات وارداتی باشند، پس از روی معلومات های پیشکی که امروز ما در دست داریم، امروز این نشان دهنده همگی 50% را تشکیل می دهد.
این در حالی است که حجم واردات مواد غذایی در سال گذشته و 5 ماهه سال جاری 3 برابر نسبت به صادرات زیاد شده است و بر اساس پژوهش اینستیتوت اقتصادی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری، تاجیکستان 70% مواد اصلی غذایی گوشت، روغن، محصولات شیری، قنادی و غیره را از خارجه وارد میکند. با به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، اگر ارقام ارائه کرده وزارت رشد اقتصاد واقعیت می داشت، قیمت مواد غذایی به خصوص میوه‌جات و سبزیجات در بازارهای داخلی به این حد بالا نمی رفت.
در تاجیکستان امکانات های خیلی خوبی با خراجات کم استحصال کردنی همه اون چیز وجود دارد که برای نگاه داشتنی ارگانیزم انسان ضرور می باشند. اما این امکانات ها مورد استفاده قرار نگرفتند.
به اعتقاد پروفسور عمروف، برنامه امنیت غذایی تاجیکستان امثال برنامه های واقعی غذایی کشورهای منطقه نیست.
نوابسته به اون که برنامه هست یا نیست، در دوره حاضره مسائل امنیت آذوقوی خیلی و خیلی مرکب گشته استوده است. مرکب گشتن مسائل امنیت آذوقوی پیش از همه در بالا رفتن نرخ ها عکس خود را می‌یابد.
بر اساس معیارهای بین المللی امنیت غذایی کشور تامین است که این کشور بیش از 70% مواد اصلی غذایی را در داخل تولید کند. در حالی که به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، 50% مواد غذایی را از خارج وارد میکند، این جمهوری امنیت غذایی ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
طوری معلوم بحران اقتصادی زندگی مردم در تاجیکستان را سخت‌تر کرد و تعداد بیشتری افراد فقیر را محتاج کمک‌های غذایی. رسول شادان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، از چند رهگذر پرسید که بحران اقتصادی زندگی آنها را تا کجا تغییر داده است.
تأثیر بحران مالی به زندگی همه‌روزه مردم با نظم و تنظیم آن تا کدام اندازه تأثیر گذاشته است؟ همین سوال را نخست به راننده تاکسی بدهم.
همین خلقی بسیم که ندونی رو سوار نمیشه. من امروز پولی یکم در کار میکرگی میمونم. نون پولی نمیوم. این کریز همه را داخل داره. یکی گفته نمیشه که امروز من بسیم کار میکنم، ساتم کار میکنم، دو ساتم کار میکنم. این هیچ که گفته نمیتونم. روز میشه کار میشه، روز میشه که نمیشه. اما بنزین پولی تا کار نمیتونم.
با خداحافظی با تاکسیست وارد بازاری برکت شدم. در رسته های بازار با چند فروشنده هم صحبت شدم.
خی همه چی قیمت. بازاری کارو میریم خریدا نمیتونیم. دلار در 450 خیسای. ما باری کمبغلو 50 سوند بار میگیرتیم میواریم یا چنچو فروختیم. از 200 سوند بار میگیریم چنی میش دبولیم ما. هوی افکامیان بیراق دونوای کریم هوی ده حیرون شیم چخه میکنیم. آتش از روسیه رفته بیا میگو کی دا اونجا خوشو کار نکریم. هایم میگو کی امجه کریزه اویلین نداد ما را. من خب با یک متو پاگر بیایا نیش نفهمیسادیم به خدا وای گشتای. یک سال زیاد شد فوتیای وای. اروی که اگر بودگی باشه درمه فراوردیم.
هم صحبتان من با تأسف درباره وضعی پیش از بحران مالی سخن میکردند. در همین رسته با یک از خریدارها، مرد سالخورده که از ناحیه جرگتال به پایتخت آمده است، میکروفون ما رو دیده به نزد من آمد و گفت:
ای همی شما باید من یک سوال داده که مسئله برای مسئله زندگی سوم ای سو سو زندگی در ما، من در این مسئله ها بخدا که هیچ قناعتمند نیستم. برای چی بگو؟ برای که همه ای آدم ها برای کسی خود زده سودم سودم ببخش منه. من یک آدم معیبم. سلامتیم اگر که خوب میشید بخیرم که اخونم نمی اومده منه.
با این صحبت ها من از بازار با نرخ های میوه‌جات و سبزیجات نگریسته بیرون می آمدم. یک کیلو چکه 5 یا 6 سومانی، گلاس سیاه 15 سومانی، یک کیلو پومیدار 5 سومانی، بادرینگ 3 سومانی. در ایستگاه این بازار با یکی از دانشجویان دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هم صحبت شدم و می گفت که بحران مالی به حیات دانشجویی آنها به تاثیر نمانده است.
پیش از بحران مالیوی برادران من از مسکو که آنها در آنجا کار میکنند و من مبلغی به مقدار 100 تومانی روان میکردن. حاضر باشد 50% همون مبلغ رو روان میکنند، چون که تاثیر بحران مالیوی در آنجا هم به همون کار فعالیتی آنها رسیده است.
با خداحافظی با این دانشجو به بیوروی رادیو آزادی برگشتم. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، آزادی نقطه ارگ وبسایتی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است که هر روز و هر ساعت با خبر و گزارش های تازه نو می شود. و از این سامانه شما همچنین می توانید عکس و ویدیوها از تاجیکستان را دریافت کنید.
و دیگر اینکه صفحه اینترنتی برای ابراز اندیشه مثل منبر برای شماست و همین حالا هم می توانید فکر و نظرات خود را دایر به این برنامه و دایر به گزارش های وبسایت رادیو آزادی ارسال نمایید. ozodi.org وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است و امروز افراسیاب سلطان مسئول وبسایت در نزد میکروفون است و اندیشه های دیگر دوستان را به سمع ما و شما می رساند.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان سامانه رادیو موضوع تظاهرات اعتراضی دانشجویان تاجیک مقیم بریتانیا علیه نژاد پرستی در روسیه بود. در این موضوع مدینه نوشته است که از این تصمیم دانشجویان تاجیک خیلی روح بلند شده است. خنجر از دوشنبه گفته است اگر همه تاجیک ها مثل این جوانان مقیم بریتانیا بیدار می بودند، مناسبت نسبت ما در خارج دیگر می بود. خواننده از چین بر این نظر است که این تظاهرات باید خیلی پیشتر صورت می گرفت و نه فقط در شهر لندن بلکه در برلین، واشنگتن و دیگر شهرهای اروپایی و همچنین در نزد بنای سازمان ملل. یک نفر دیگر نوشته است که چنین تظاهرات می بایست در نزد سفارت روسیه در تاجیکستان و یا در خود روسیه صورت می گرفت. صاحب از شهر دبی از این اقدام جوانان تاجیک اظهار خوشحالی کرده است ولی گفته است این مشکل باید در سطح دولتی حل شود و پیش از همه سفارت تاجیکستان باید حمایتگری حقوق های مردم کشورش باشد. خواننده دیگری که خود را شمشیر نامیده است میگوید من هم زمان مهاجر بودم و از اعمال نژادپرستان روس با خبرم. خوب می بود که ما تاجیک ها در یک جایگی از حقوق های خود در خارج دفاع میکردیم. نفری دیگری ابراز امیدواری کرده است که این تظاهرات شاید توجه جامعه جهانی را به وضع مهاجران کاری در روسیه جلب کند و کشتار و تعقیب آنها کمتر شود. ظفر از دوشنبه میگوید در این زمینه احتیاط باید کرد که چنین تصمیم ها به بازی های سیاسی تبدیل نیابند. محمود از شهرتوز نوشته است که من طرفدار این گونه حرکت ها هستم، اما پیش از همه این وظیفه حکومت تاجیکستان است که باید مردم تاجیک را سرپرستی نماید. حافظ از لندن در بحثگاه موضوع خبر داده است که جوانان تاجیک تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ایران در حال گرد هم آمدن در محل تظاهرات هستند. دولت از لندن که یکی از تشبثکاران این تظاهرات بوده است نوشته است که مقصد اساسی ما تنها جلب توجه رهبران روسیه به مشکلات مهاجران کاری میباشد.
تشکر افراسیاب سلطان مسئول وبسایت رادیوی آزادی بود با خلاصه فکر و اندیشه های شما دوستان عزیز. برنامه را با گزارش دایر به بیمارستان های روحی ولایت ختلان ادامه می دهیم که با بیماران زیادی خود محتاج پزشکان بیماری های روحی هستند. ولی به گفته یک مقام مرکز طبابت بیماری های روحی در ولایت ختلان، یک رفتار مقامات انتظامی سبب بازم از بیمارستان های روحی به قول گریختن طبیبان شده است. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی از ولایت ختلان گزارش میدهد.
مرکزی روانپزشکی ولایت ختلان از موارد حبس و روانه زندان شدن طبیبان بیماری های روحی در منطقه اظهار نگرانی میکند. به اطلاع ماموریت این مرکز تنها در چند سال اخیر از سوی دادستان حربی منطقه 7 پزشک بیماری های روحی از آزادی محروم کرده شدند. علی جان نظرف رهبری مرکزی روانپزشکی ختلان با تصدیق این دلیل گفت در بیشتر موارد پزشکان با اتهام ساخته بی‌مسئولیتی و مانع نشدن به سفربری جوان بیمار به خدمتی عسکری گناهکار شدند و افزود یکی از سببهای اصلی گریز پزشکان روانشناس از کار در مرکز روانپزشکی و بیمارخانه های کسلی های روحی هم این است که آنها نمی خواهند در کاری کمیسیه های دعوت به خدمت نظامی شرکت ورزند.
سبب از چی برای چی نمیشوند؟ اساسش در کمیسریای حربی دکتر میشینند بیمار را آموخته مینویسد سالم باید به خدمت میفرستند، در خدمت در شرایط دشواری خدمت وای استرس میگیرد یا اون یو کی میترسد یگون چی کسل میشود و میبرند بیمار از اونجا میگردونند و دست پروکوراتوری حربی ده میسپارند کار دکتر. این تماما نادرست است، همین تماما نادرست است. دکتر عیب دارد یا ندارد و جزا میگیرد. 7 دکتر در همین ولایت ختلان سود شده هستند. روانپزشک 2 دکتر در همینجا از ما سود شده است. 2 دکتر دارم همگی.
علی جان نظرف رهبری مرکزی روان پزشکی ولایت ختلان افزود تا زمانی که نظام مجازات شدن پزشکان تغییر داده نشود نارسایی آنها بخصوص در بیمارخانه های روحی شدیداً احساس خواهد شد. با اندیشه آقای نظرف مجازات طبیبان برای اشتباه در کارشان باید مثل دوران شوروی سابق از سوی کمیسیه ویژه مقامات نگهداری تندرستی تعیین کرده شود. و اما در دادستان حربی منطقه میگویند در همه موارد که علیه پزشکان بیماری های روحی پرونده های ҷазои ҷиноӣ боз шудааст, гуноҳи онҳо дар додгоҳ собит гардида ва ҷазои сазовор ҳам муқаррар шудааст. Як мақоми аршади додистонӣ дар суҳбати бе микрофон гуфт, тартиб додани санад дар хусуси вазъи сиҳатии инсон ва ташхису хулосаи тиббӣ бояд ори аз иштибоҳ бошад ва барои як чунин иштибоҳ дар қонуни ҷиноӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. Табиист мегӯяд, вай додистонӣ ҳамчун мақоми нозири иҷроиши қонунҳо ҳақ дорад ва муваззаф ҳам ҳаст, ки ҳангоми ошкор кардани ҷиноёти кори дастӣ аз ҷумла пизишкон парванда боз кунад. Бо ин ҳол дар комиссариати ҳарбии вилояти Хатлон гуфтанд, ки азбаски на дар ҳама шаҳру навоҳии ҷануби кишвар пизишкони бемориҳои рӯҳӣ ҳастанд, даъватшавандаҳо аксаран дар маркази маъмурии вилоят аз ташхиси ин табибон мегузаранд. Аз ин рӯ мегӯянд, дар комиссариати ҳарбӣ агар ҳар парванда алайҳи пизишкон боз шудааст, беасос нест. ва аммо Алиҷон Назаров, раҳбари маркази равонпизишкии Хатлон, ин ҳама иддаоҳоро рад карда мегӯяд.
این پراکوراتور فقط سود میکند، فقط میانه میشکند. برای من از سال 1992 تا حضور یکان دکتر در این باید تخت تخت کرده کار داره دیانه گفتن نامده است و نمیپیدن. هست بیماری که در کمیسریت حربی معاین نمیشود باید. ما بیمار میخوانیم در اینجا بیستری مینماییم بعد 10 روز دیاگنوز میمونیم. چرا دکتر در 5 دقیقه در کمیسریت حربی همین تشخیص میماند؟
бо ин ҳол феълан ба ҷои 50 воҳиди кории табибони бемориҳои рӯҳӣ дар вилояти Хатлон танҳо 16 пизишк кор мекунанд. ҳақмузди миёнаи онҳо чизе беш аз 80 сомонӣ, муодили 18 доллари амрикоист ва ҳамин маоши нокофӣ ҳам яке аз сабабҳои камбуди пизишкони бемориҳои равонӣ хонда мешавад. Носирҷон Маъмурзода, Радиои Озодӣ, Қурғонтеппа.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شومگوهی رادیوی آزادی در روز چهارشنبه 10 ایونی سال 2009 میلادی. من زرنگز نوروز شو با اتفاق همکارم طاهری سفر تا این ساعت با شما و در خدمت شما بودیم.
و از آنکه شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یادرس میشویم که برنامه های بامدادی رادیوی آزادی فردا ساعت 6 بامداد شروع میشود. شب بخیر و خدا نگهبان.
مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی مکی در حسرت روی تو بودم با منی زار نگاه نکدی مکی در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکدی مکی از غمز تو بیمار شدم دلی بیمارم دوای نکدی دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم با دلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم با دلم یار ندارم چکنم چکنم دلی حیران ببی با منای چی شود دلی گریان ببی چکنم چکنم دلی حیران ببی با منای چی شود دلی گریان ببی
کردی بیقرار غم جان سوزی نگار دیگه طاقت ندارم مرا کردی بیقرار غم جان سوزی نگار دیگه طاقت ندارم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم چی کنم دلی حیرانه ببین با منای چی شود